لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، صبح شما مجدداً بخیر باشه. ساعت 10:06 است و با یکی دیگه از برنامه‌های درنگ در خدمت شما هستیم و افتخار میزبانی از خانم دکتر روناک کاکاوند رو دارم و سلام میکنم خدمت دوستان و همراهان در اینستاگرام و همینطور سکا خانم دکتر روناک کاکاوند. خیلی خوش آمدید به رادیو پیام خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شجاع عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشین و حالا احوالتون خوب باشه. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و خوشحالم که یه پنجشنبه دیگه در خدمتتونم و عزیزانی که آروم آروم دارن به ما میپیوندن در اینستاگرام. سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسیار هم عالی، چقدر خوب که شما رو همراه خودمون داریم خانم دکتر. سومین قسمت از برنامه بخشش رو تقدیم حضور شنوندگان میکنیم. این اپیزود بلند رو سه قسمتی شد دیگه، که بالاخره چی کار کنیم با این موجود بخشش که انقدر سخته؟
این میتونه گویای این باشه که ما، یعنی من برنامه ریزی کرده بودم که توی یک برنامه بخوام راجع بخشش صحبت کنم، اما حتی حرف زدن راجع بهش فعلا تا اینجا به سه تا برنامه اضافه شده و کش اومده به نوعی. پس توی خود پروسه بخشش ببینیم چقدر میتونه این موضوع دشوار باشه، سخت باشه و پیچیده باشه. من فکر میکنم این خودش یک نمادی باشه از این که این یک فرایند پیچیده است و سخت میتونه باشه و خودمون رو هم خیلی آزار ندیم از این جهت که من آدم بدی هستم، من نمیتونم ببخشم، چرا اینقدر کینه دارم، چرا اینقدر عصبانیم، مخصوصا اگر که این بخشش رو راجع به عزیزانمون نمیتونیم تجربه کنیم، به عنوان مثال نسبت به پدر، مادر یا هر دوشون یا عزیزانی که اطرافمون هستن. خب اینا خیلی بار روانی داره برای ما، یعنی فردی که خشمگینه نسبت به این افراد، این نیستش که حالا داره حال خوبی رو هم تجربه میکنه، درگیر این هم مدام هست که من چرا نمیتونم ببخشم یا چرا از ذهنم پاک نمیشه یا چرا تموم نمیشه و حالا هر چیزی که هستش، و این تعارضات میتونه فرسایشی باشه برای ما. در هر صورت میخوام بگم که همین رو اگه به صورت سمبولیک ما در نظر بگیریم که به حداقل تا اینجا به سه تا برنامه پیش اومده برای بخشش، پس توی فرایندش هم میتونه کار سختی باشه برای ما. ما تا اینجا پیش اومدیم که اصلا بخشش چی هست، چه نظریاتی راجبش وجود داره، چه تعاریف متعددی از چه تعاریفی وجود داره راجبهش، و اینکه حالا چه مراحلی هستش اگر که من قرار باشه ببخشم کسی رو. من نمیدونم الان دوباره تکرار داشته باشم یا نه، ولی فقط بخوام یک کوچولو راجع به بخشش بگم یا نه انجام شد؟
بگین. نه راجع به بخشش که یک کوچولو، برای اینکه خب ممکن خیلی از، یعنی بعضی از شنوندگان نشینده باشن برنامه قبلی رو، البته که در وبسایت رادیو پیام موجوده و نمیدونم هم چرا هفته گذشته شما ما رو کلابوریت نکردین و نیستن در آره، یعنی احتمالا فراموش شد و نشد که من هم من ندارمش در اینستاگرام، ولی حالا بد نیست که یک گذری بکنیم کوتاه به آنچه که گذشت در دو جلسه گذشته. ولی دلم میخواد راجع به اون دردی که در واقع طرفی که میاد یک ضربه‌ای به آدم میزنه، راجب اون دردم صحبت بکنیم که بعد ببینیم که حالا اون درده چقدر میتونه تأثیرگذار باشه در میزان بخشش، میدونین؟ یعنی اگه قرار بشه بخششی اتفاق بیفته، اون درده کجاست؟
حتما راجبش حرف خواهم زد. آره، اگر بخوام یه نیم نگاهی به جلسه برنامه های پیش داشته باشیم، بخشش گفتیم که تعاریف متعددی داره، اما این رو حواسمون باشه که یک انتخاب درونی و آگاهانه است. این رو توی هر برنامه من بهش اشاره کردم و یک فراینده و این فرایند به لحاظ این که چقدر طول بکشه یا چقدر دشوار باشه بستگی به اون اتفاقی داره که افتاده و تجربه‌ای که من داشتم، عمقش، دوزش، هر چیزی که هستش میتونه هی کار رو سخت و سخت‌تر کنه. اما مراحل یا مدل فرایند میتونه یکسان باشه که ما داریم چه شکلی این رو حرکت میکنیم توش، فقط اون پیچیدگیش متفاوته. یکی دیگه از تعاریفی که وجود داره راجع به بخشش که قبل‌تر هم گفتم اینه که میاد حتی بخشش رو مساوی، تا حدودی مساوی پذیرش قرار میده که من بپذیرم این اتفاق برای من افتاده، اتفاقی که باید در اصل یه مدل دیگه میافتاد، یه جور دیگه درستش بوده، اما یه اتفاق دیگه برای من افتاده و این جا به جایه و این تغییره رو من بپذیرم که مطمئناً منصفانه نبوده یا من لایق اون اتفاق نبودم و هر چیزی و جور دیگه‌ای باید پیش می‌رفته اما نبوده. پس خیلی مواقع این پذیرش رو مساوی بخشش قرار میدن. اما توی برنامه پیش گفتیم که 4 مرحله حدوداً در نظر می‌گیرن برای اینکه بخواد این بخشش رو ما تجربه کنیم. در گام 1 آگاهی از اون میزان آسیبی هستش که من تجربه کردم و درچه چون که پذیرشه توی همین گام 1 و اون آگاهی از اون زخمه، از اون تروما و از اون آسیبه، خیلی میتونه مرحله مهمی باشه، چون توی یکی از تعاریف گفتم که دقیقا مساوی پذیرش قرار میگیره. پس این گام باید خیلی درست طی بشه و شاید هم کار سختی باشه، شاید بسیار زمان بر باشه، اما اینکه بتونم واقعا اینو تبدیل به واژه کنم، وربالایزش کنم و بتونم بگم که چه بر من گذشته و اسم این اتفاق چیه، حتی نامگذاریش کنم، میزان آسیب رو، اینکه چقدر آسیب دهی وجود داشته بتونم تخمین بزنم و بگم که در این حد زندگی منو تحت شعاع قرار داده، روابط اجتماعی من رو به این سو برده، ترس های من رو انقدر آورده بالا، میزان اعتماد من انقدر خدشه‌دار شده و من دیگه نمیتونم به راحتی با آدم ها رابطه بگیرم. من حتی توی این که با یک کسی آی کانتکت داشته باشم، تو چشمش نگاه کنم، مشکل دارم. من خیلی کارهای ساده رو دیگه به سختی دارم انجام میدم یا توی هر لحظه دارم آگاهانه سعی میکنم گام بردارم که شاید واسه خیلی راحت باشه این ماجرا، اما برای من سخت شده و این آسیبی هستش که بعد از اون اتفاق برای من پیش اومده و من دارم با یه عینک دیگه نگاه میکنم. حالا این واسه هر کسی میتونه شعاعش متفاوت باشه که چقدر آسیبزا بوده برای من، اما همین که بدونم این آسیب این کارها رو با من کرده، نه که نقش انفعال رو بگیرم، اما میدونم که به هر حال یه بیفور افتری وجود داره دیگه. قبل تر از اون من داشتم یه مدل دیگه زندگیم رو پیش می بردم، یه جور دیگه به آدم ها نگاه می کردم، یه جور دیگه شغلم رو می روندم و می بردم جلو، اما الان این تغییر در من اتفاق افتاده. پس این می تونه اون ماجرا باشه. اما اگه برگردیم به سوال شما راجع به درد، میاد میگه که اوکی، توی گام 1 ما اومدیم پذیرفتیم که این اتفاق افتاده، ولی توی گام 2 ما قرار راجع به احساسات و اون زخم و اون تجربه و اون دردی که زیست کردیم فکر کنیم، حس کنیم، حرف بزنیم، مزه مزش کنیم. خب و اینجا خود نشستن و زیست کردن و حضور توی اون لحظه برای مزه مزه کردن این احساسات میتونه بسیار بسیار کار سختی باشه. و اینکه این دوز درد به نسبت اتفاقی که افتاده، به نسبت مدل من، پاشنه آشیل روان من و همه اینها میتونه دوز رو تغییر بده برای یک فردی. و ما به عنوان یک انسان اگر داریم درد دیگری رو میشنویم، نمیتونیم ارزیابی کنیم و بگیم که ای بابا دیگه حالا اونقدرم بزرگ نیست، چرا داری خودتو لوس میکنی، یا حالا یه اتفاقیه که افتاده، مردم چه مشکلات بزرگتری رو دارن، فلانی رو شنیدم برادرش باش شکاری کرده، اونو شنیدم نمیدونم دختر خالش شکاری کرده، تو چرا اینقدر به هم ریختی راجع به این موضوع؟ خب و یه ذره رو خودت کار کن. ولی اینجا در اصل من دارم اونو کم ارزشش میکنم، بی ارزشش میکنم، یا دارم میگم که یا تو ضعیفی یا حواست نیست، یا اینکه ای بابا اون چقدر راحت تونست تو رو به هم بریزه.
مثال بزنم براتون از بچگی خودم خواهیم دکتر. ما میخوردیم زمین، سر زانوهامون زخم میشد، بعد میبندیم خونه، احیانا تو خانواده میگو بابا مردم دارن میرن جلوی گوله گریه نمیکنن، تو چرا گریه میکنی؟ میدونی یعنی در یه حدی یک درد بسیار بزرگی رو جلوی آدم میگذاشتن که آدم احساس حقارت میکرد بیش از این که در همدلی بکنه با فرد که دوچار آسیب شده. به هر حال آدم خورده زمین، آسیب دیدی دیگه، بیان آقا بگن آخه دست در چه میدونم حالا اینجوری شدی، بیا من یه مرکورکرومی، یه دواگولی، یه چیزی بمالم حالت خوب بشه، اب نداره، بیا یه میوهی برات پوست بگم، برو بابا مردم زخم چاقو میخورن هیچی نمیشن، تو نمیدونم اینجوری. دقیقا
خیلی مثال درستیه. و من از همون بچگی یاد میگیرم که اوکی پس دردهای من اولا قابل اشتراک گذاشتن نیست، چون من اگر به اشتراک بذارم درک و فهمیدنی قرار نیست اتفاق بیفته. دوم برای این ممکنه این برداشت در من اتفاق بیفته که من در کل آدم ضعیفی هستم و اصلا نباید آخ بگم، در نتیجه جاهایی هم که واقعا دردم میگیره این کار رو انجام نمیدم. این واقعا وجود داره ها، یعنی کسایی که در کودکی یک مثلا یه آمپولی میخواسته بزنه و بچه دیگه بابا چیزی نیستش که دردی نه، بابا سوزن تیزه واقعا داره میده تو بدن اون بچه
و از ما رو میترسوندن خیلی وقتا. مثلا اگه بچه بدی باشی میگیم دکتر فلانی بیاد آمپولت بزنه، حالا اون دکتر دکتری بود که اگه سرما میخوردیم ما رو میخواستن ببرن پیشش و ما هر بار مثلا چهار ستون بدنمون میلرزید وقتی میخواستیم بریم پیش اون دکتره، چون اصلا از اولش یه قولی برای ما ساخته بودن که اصلا میترسیدیم ازش دیگه. حالا بگذاریم فاصله داشت با این موضوع چیزه، ولی میخوام بگم اینقدر ترسناک هم جلوه میدادن بعضی وقتا.
نه فاصله نداره. ببین میدونی کجاش اینه که من اون درد رو نمیتونم زیست کنم واقعا. یعنی توی این مرحله بخشش خیلی ها هستن که وارد این میشن که اوکی ایکس با من این کار رو کرد، من میدونم، آگاهم، شعاعش رو تشخیص دادم، میدونم که با زندگی من چه کار کرده، اما این درد رو نمیتونه تجربه کنه، این خشم رو نمیتونه زیست کنه. یا اینکه چون از همون بچگی شنیده که نباید اعتراض کرد، یا اینکه درد تو دردی قابل شنیدن نیست، یا اون تو داری بزرگ نمایی میکنی، من اصلا خودم رو در جایگاهی نمیبینم که لایق این باشم که من فردی باشم که بخوام دیگری رو ببخشم. اصلا مگه با من چی کار کرده؟ کاری نکرده که، پس دم نمیزنم، حرف نمیزنم. اما در اصل این در روان من باقی مونده و تو بزرگترین حرکت اگر این باشه که بتونم تشخیص بدم و بفهمم که دیگری با من چه کرده و این میزان آسیبش بوده، تو گام بعدی بکسوبات میکنم که همین تجربه درده باشه، اون خشمه باشه، تنفرت، شرمس، هر چیزی که هستش، اما نمیتونم زیستش کنم. چرا در کودکی؟ چون الان همین مثالی که زدین، فکر کنید که با خود دکتره، با خود یک پزشک و آمپول داره به کودک احساس این داده میشه که ما میخوایم توسط این تو رو کنترل کنیم. چجوری داریم تو رو کنترل میکنیم؟ با ترسی که داریم به تو القا میکنیم، درسته؟ بعد موقعی که واقعا اون کودک به اون آمپول نیاز داره و بعد اون تزریق اتفاق بیفته، میگیم چرا ترسیدی؟ این تعارض رو یک کودک 4 ساله 5 ساله چجوری باید هضم کنه؟ واقعا اصلا خیلی عجیبه که ما چجوری فکر میکنیم که من میتونم توی این گام این شکلی رفتار کنم، توی این گام این شکلی رفتار کنم.
و بعد با همین اینجا... بزرگ میشیم دیگه، با همین تعارض، با همین دقیقاً. پارادوکس میایم بالا.
دقیقا. حالا اون جایی که واقعا من لایق این حس باید بکنم اون احساسم رو، دیگه نمیتونم انجامش بدم و حتی نسبت به دردهای جسمی سنسورام کار نمیکنه. خب و این خیلی موضوع جدیه. یعنی عزیزانی که حالا مثلا ممکنه خشونت فیزیکی رو تجربه کردن، خب یه بخششی بهش اتفاق بیفته دیگه، فکر کنم مثلا یه کتککاری شده، یه خشونت فیزیکی بوده، هر چیزی که بوده و من زخمیم حتی به لحاظ جسمی، اما کار نمیکنه سنسورم به درد و من نمیتونم زیستش کنم. اگر که دچار ابیوز جنسی شدم ولی باز هم اون سنسورام کار نمیکنه و حتی این رو فکر نمیکنم که من اینو میتونم اعتراضی کنم راجع بهش و این حق منه که بخوام وارد پروسه بخشش بشم. حتی توی ذهنم فکر میکنم نه، دارم بزرگش میکنم باز هم. خب اینها پس خیلی ابعاد مختلفی داره، آدم با آدم میتونه متفاوت باشه. اما حالا توی گام دو که ما قراره احساساتمون رو بیشتر تجربه کنیم، اینه که بخوایم از جلسه پیش فکر کنم گفتم، نمیدونم اینجا تموم شد یا نشد، بخوایم راجع به این احساساتمون بنویسیم و نوشتن راجع بهش میتونه بسیار احساسات مختلفی رو در ما بالا بیاره و ما از زوایای مختلف این ماجرا نگاه کنیم و ببینیم که چه بر من گذشته و من چه احساساتی دارم. از صندلی خالی بخوایم استفاده کنیم که فکر میکنم آنها یادم افتاد که گفتیم راجع بهش، و روان درمانی. تو گام سوم حالا میاد میگه که ما یک مرحله دیگه هم نیاز داریم به اسم مرحله همدلی. خب معمولا اینجا گارد ها میاد بالا، خیلی هم شدید میاد بالا. چرا؟ چون که اگر همدلیه الان جایی میاد بالا که انگار من دوتا گام قبلی رو زیست نکردم و حالا الان ممکنه که کسی این رو از من بشنوه، یا نه حالا مونده که ما حق هم بدیم به طرف مقابل، بشینیم از زاویه اون هم نگاه کنیم. منظور ما از همدلی این نیستش که من حالا بگم دمت گرم، چه کار خوبی کردی، تاییدت میکنم. همدلی کردن به معنای تایید کردن به هیچ عنوان نیستش. ما قبلا هم راجع به صحبت کردیم. یعنی اینکه من صرفا درک میکنم و میفهمم که چه شد که تو این رفتار رو انجام دادی، اما تاییدی وجود نداره، تا ابد وجود نداره راجع به اون رفتار. چرا که اون با اون رفتار زخمی کرده، اصلا رفتار نادرستی بوده. من چطور میتونم تاییدش کنم؟ از هیچ بودی نمیشه این رو تاییدش کرد. اما قضیه اینه که من بخوام این تمرین همدلی رو داشته باشم. در کل حالا اگر که نسبت به فرد خاصی نمیخواین وارد پروسه بخشش بشین و صرفا همدلی رو من بخوام تمرین کنم، میتونم با آدم ها و اتفاقات کوچیکی که وجود داره که اصلا به من هم مربوط نیست، دارم یک داستانی رو میشنوم، اصلا دارم یه سریالی میبینم، یک روایت، یک قصه ای رو دارم از یک کسی میشنوم، اونجا این تمرین رو داشته باشم. یعنی بتونم سعی کنم بفهمم که چی شد این آدم توی این سریال مثلا دست به چنین کاری زد، این دزدی رو کرد، توی این سریال این قتل رو انجام داد، این دروغ به این بزرگی رو گفت، این خیانت رو کرد. و اینجاست که ما خیلی مواقع میبینیم توی همین قصه پردازی های اتفاقا توی سریال ها، وقتی که یک شخصیتی کاملا یک شخصیت دارکه و چه اتفاقی میفته، یک سکانسی، یک مرحله‌ای میاد و کارگردان و حالا نویسنده که اون سنیر رو نوشته میاد ریشه ها رو بررسی میکنه و شخصیت اون آدم رو از زوایای مختلف بررسی میکنه و نشون میده به تماشاچی. اونجا همون نقطه ای که آخه دلم سوخت، اینم اینها رو تجربه کرده، آها فهمیدم. خب این فهمیدمه که ریشه این رفتار چیه. مثلا این آدم هم داشتم چند سال پیش یه دو فیلم کوتاه اومده بیرون به اسم پریا، نمیدونم دیدینش یا
نه. نهانه.
و یه فیلم خیلی کوتاه، نمیدونم 10 دقیقه بود 15 دقیقه بود، و توی اون راجع به تجاوزه، اوکی تجاوزه به یک کوده، و به هر حال توی یه سکانسی نشون داده میشه که چه اتفاقاتی افتاده و چرا این آدم این کار رو انجام داده. هر لحظه آدم ها از اون حالت سیاه خارج میشن و حالت خاکستری به خودشون میگیرن، همون گونه که هممون هیچ کدومون سفید نیستیم، خاکستری هستیم. اینجاست که یه مقدار از اون دوز کاسته میشه و من بیشتر مبتنی بر واقعیت میتونم ببینم. حالا این توی یه فیلمه که من راحت میتونم اون لحظه اینو تجربه کنم. این رو بیاییم و فکر کنیم راجع به کسی که با ما یک رفتاری رو داشته که به ما آسیب زده و ما الان تو پروسه بخشش هستیم، هستیم که بتونم سعی کنم بفهمم چرا اون کار رو کرده. فهمیدن دلیل و به جونمون نشستن اون دلیله میتونه بسیار توی این پروسه بخشش به ما کمک کنه که چی داره بر اون میگذره، چه اتفاقاتی رو تجربه کرده و چرا این نگاه رو داره، چرا سعی کنه این مدلی با من صحبت کنه یا اون مدلی رفتار کنه. وقتی من این دلایل رو میفهمم یه مقدار درکش برای من راحت تر میشه. باز هم مورد تاییدم نیست به هیچ عنوان، اما برام راحت تر میشه. پس فهمیدن دلایل میتونه به ما کمک کنه. یکی دیگه این سوالات اینه که اگر من توی اون شرایط بودم چه کار میکردم؟ یعنی خودم رو واقعا به لحاظ زیستی سعی کنم حتی به لحاظ سن، به لحاظ جنسیت، موقعیت اجتماعی، خانوادگی، همه اینها تا حدودی سعی کنم خودم رو جای اون فرد بذارم، نه با دیدگاه روناک برم اون توی جایگاه اون فرد بشم و بگم که خب من بودم عمران این کار رو میکردم، اینجا کار نمیکنه. ای کاملا بتونم تصور کنم رو صندلی اون فرد بشینم و از اون زاویه نگاه کنم ببینم که اگر من توی اون سن بودم، اگر که با این جنسیت بودم، با این نگاه بودم، با این تجارب بودم، احتمال چه رفتاری در من وجود داشت. اینجا خیلی مواقع میبینیم که خب میتونه در اون فرد طبیعی باشه که این گونه با من رفتار کرده. پس اینجا اون همدلی کردنه میتونه بسیار به ما کمک کنه در بخششی که میخوایم تجربهش کنیم. یکی دیگه کارهای کوچیکی که میتونیم انجام بدیم، حالا نه در مورد بخشش راجع به اون فرد مشخص، من فکر کنم تو برنامه های اولیه که راجع بهش حرف زدیم من به این تکنیک اشاره کردم، اما تکنیک 360 درجه میتونه باشه که بسیار میتونه به همدلی ما کمک کنه توی ارتباط با افراد مختلف بدون اینکه آسیب ویژه‌ای به ما زده باشن. این باشه که اگر که فردی یه کاری که مثلا ما یه قراری داریم خیلی ساده و اون فرد دیر کرده، یه رو دیر کرده، من ناراحتم توی اون لحظه، اصلا عصبانیم از اینکه چرا دیر کرده، وقت من براش مهم نیست. بیام و تمرینی که انجام میدم اینه که اون مشکل دیر کردن دوستم رو حالا یا می نویسم یا ذهنی انجام میدم. ممنون اولیش باید نوشتنی باشه تا راحت تر باشه، و دورش دلایلی که ممکنه دیر کرد، چرا این رفتار رو کرده. این دلایل رو حدس میزنم. اوکی. ولی اگر این باشه که به عنوان مثلا این همیشه دیر میکنه، یعنی تعمیمش بدم به تمامی موقعیت ها و زمان ها، اینجا دارم خطا میدم. و یا اینکه اگر بخوام شخصی سازیش کنم، این اصلا برای من ارزش قائل نیست، به خاطر این دیر کرده من براش مهم نیستم، به خاطر این دیر کرده باز داره خطا میده فکر من، موقعی میتونم اینو 360 درجه و همدلی درستی داشته باشم، واید و گسترده نگاه کنم که این دوتا خطا رو ندم و فکر کنم که اوکیش شاید تو ترافیک گیر کرده، دیروز گفته بود سردرد داره، شاید قرص خورده، خواب مونده، به عنوان مثال. اینها دلایلی که من میتونم دورش بچینم و پیداش کنم. خب این به من چه کمکی میکنه؟ کمک میکنه که من اعتراض نکنم، حرفمو نزنم، خودخواه چیه؟ کمک میکنه که من هیجانم دوباره تنظیم بشه. خب یعنی چی؟ یعنی از اون میزان خشم و غم یا حالا هر چیزی که من دارم تجربه، یا ترس استراب، چرا دیر کرده، نکنه اتفاقی براش افتاده، اینها بیا تنظیم بشه، بیا تو حالت نرمال قرار بگیره، انگار من دوباره خاکستری نگاه کنم به موقعیت. وقتی که فرد رسید بعد از یک روب، یا تو لحظه معمولا خوش توضیح میده که چی شد، یا اینکه اگر توضیح نداد واقعا حق خودش دونست که بعد از یک روب بیاد، اون موقع من انقدر هیجانم تنظیمه که میتونم جرأت ورزانه اعتراض کنم. خب و اتفاقا بخششه توی همون 10 دقیقه اتفاق بیفته و بگم که من یک رو به اینجا منتظرم و با این کار تاثیر گذاشت روی قرار بعدی من، به خاطر همین به جای 1 ساعت مجبوریم 45 دقیقه هم دیگر رو ببینیم.
شرمنده داریم، شرمنده روی خط هستن، اجازه میدید که باشون صحبت بکنیم؟ منم یه نکته بگم، این که اصولا اگر که فرد آدمی باشه به ظاهر بدقول و همیشه سر قرار را دیر میاد، دیگه آدم به مرور زمان دیگه با اون فرد اصلا قرار نمیذاره که دیگه. درود بر شما، صدای شما روی خط هست، بفرمایید. خواهش میکنم.
درود بر شما، خسته نباشید.
سلامت باشین، متشکرم.
خانم دکتر خسته نباشین.
سلامت میکنم.
در رابطه با همین مسئله که الان گفتین، آیا این مسئله بخشش برای کسی که رفع خونال هست مثل آقای شجاع که توی رادیو کار میکنن، آیا ایشون باید مثل ما رفتار کنه، یعنی مثل آدم عادی، یا بغیر از این رفتار کنه؟ من اون آقایی که زنگ زده یا پسج داده به آقای شجاع رو نمیشناسم، اصلا نمیدونم ایشون کیه و چی گفته، ولی من میخوام ببینم که کسی که رادیو داره آیا باید پروفسیونال رفتار کنه راجع به بخشش، یا اینکه باید مثل آدم های عادی رفتار کنه. چون که الان همه زنگ زدن گفتن که اون آقا، اون خانم، حالا هر کی که بوده نمیدونم چقدر بی‌تربیت، حسوده. من اینطوری فکر نمی کنم، نظرش شده، چون هر کی نظر میده که حسود و بخیل و بدبخت و بیچاره نیست، نظرشه. من میگم آقای شجاع باید پروفخونال رفتار کنه، ببخشه ایشونو، اصلا به رو خودش نیاره، یا اینکه باید مثل ما مثلا بیاد بگه نه من ناراحتم، چرا ایشون به من این حرفو زد. ببخشید آقای شجاع، مجبور شدم اینجوری شما رو مثال بزنم.
شما مثال بزنم.
منظور من اینه کسی که رادیو داره، یا با منی که فقط مسئولیت مثلا بچه هامو دارم، نوه هامو دارم، آیا فرق میکنه راجع به بخشش یا نمیکنه؟ یا مثلا آقای شجاع باید این مسئله رو اصلا در نظر نگیره، یا اینکه بیاد راجبش حرف بزنه و احساسیش کنه؟ و نظر من، یه نفر یه نظر داده، آیا آدم نباید ببخشه یا باید ببخشه؟ یا اینم خیلی مهمه که آیا آدم ها چجوری هم، آدم های پروفسیونال چجوری رفتار کنن با بخشش.
مرسی از شما، از رادیو بشنم. بفرمایید خانم دکتر. حالا شما اصلا احتمالاً در جریانش نیستین دیگه، موضوع چی بوده. حالا قبل از اینکه ما برنامه درنگو آغاز بکنیم، یک گله
5 دقیقه آخر رو که یکی از عزیزان اومد و داشت رو خط توضیح میداد و
آره،
اینها رو شنیدم.
آره، یک گله من کردم در از یکی از شنوندگانی که در ارتباط با یک خبری یه واکنشی، من در واقع در موضوع من اصلا بخشش نبود، من اصلا در واقع نکتم بخشیدن یا نبخشیدن یا اینها نبود، یه اطلاع رسانی بود که کچ فهمی رو بذاریم کنار، یعنی در واقع بپردازیم به این که آقا محتوای اون خبره چیه و واکنش من به اون خبره چی بوده. من در برابر یه خبر تحریم ایرانیر که آقا ایرانیر تحریم شد، دو بخش داشت این خبر. شرکت ایرانیر در سال 1972 به عنوان نمیدونم بهترین شرکت، ایمنترین شرکت هواپیمایی شناخته شده. چی بوده؟ پرواز مستقیم داشته. و این تاریخچه رو که من داشتم میخوندم در بعد از خبر تحریم هواپیمایی ایرانیر، خب دوچار احساسات شدم که آقا چی بودیم چی شدیم مثلا. خب و این آدم رو دوچار و احساساتم رو صادقانه گفتم، ببخشید من احساساتی شدم. یه فردی با من تماس گرفتن، گفتن که تو به خاطر اینکه احیانا هواپیمایی ایرانیر تحریم شده ناراحتی، و در واقع کج فهمی داشتن توی این موضوع، اون اصل احساساتی بودن من رو متوجه نشده بودن. موضوع منم مثلا موضوع بخشش نبوده، ولی خب حالا به هر حال به خاطر این موضوع ایشون مثال میزنن که یه آدم مثل من با مثلا دارای رسانه شهری که حالا با ادهی بیشتر در ارتباط تریبون داره، نمیدونم اینها، در مورد موضوع بخشش چگونه باید رفتار بکنه.
بله
چیکار کنم؟
بله.
بذارین جواب بعدی رو بدیم. درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
درود بر شما همیتون، خسته
نباشین. خیلی ممنون، متشکرم جانم.
درود همجور به خانم دکتر و تشکر. من یه سوالی داشتم، ببخشید نمیدونم بعد موقع شاید زنگ زدم که خانم دکتر میخواستم سوالی هم جواب بدم.
اشکال نداره.
من میخواستم سوال بکنم که خانم دکتر، اگر خب مثلا آدم در یک موقعیتی قرار بگیری که همون لحظه بخواد مثلا یه نفر با آدم حمله میکنه در حالت مثلا دعوا یا کتککاری، همون موقع اون ریاکشن مثلا آدم میخواد تلافی کنه همون شخص رو مثلا میزنه، یا مثلا اون لحظه ای که شما در اون حالت که اصلا در فکر بخشش نیستید، اونجا باید آدم چه کار بکنه؟ مثلا کسی که یه نفر رو میکشه حالا بدون منظور یا به صورت اشتباهی، بعد میبرن مثلا قصاصش میکنن مثلا، یا مثلا اون لحظه ای که آدم تصمیمی میگیره که یه کاری رو انجام بده، همون لحظه به صورت مثلا تلافی، این که بخواد یه نفر تلافی بکنه مثلا میشه شخصی حمله میکنه، یا یکی فوش میده همون لحظه آدم فوش میده، این اون جنبه بخشش رو دیگه اینجا نداره، یه آدم باید صبر بکنه. اینو من ممنون شما از رادیو میشنوم.
مرسی از شما شب، متشکرم.
مرسی، متشکرم.
اوکی، راجع به صحبت اول، ببینید آره من که در جریان نیستم چه اتفاقی افتاد، ولی تا همین حد متوجه شدم. مثلا نمیدونم چه ایرادی داره که الان مثلا به شما گفتن که از ایران ایر، از اینکه ایران ایر تحریم شده شما ناراحت شدید. این الان خود این جمله بدیه.
خب دیگه به لحاظ این که خب الان در واقع تحریم شدن ایران ایر حکومت ایران رو تحت فشار میده، و الان خب چون برنامه ما سیاسی نیست ما به تحلیل موضوع، آره این در واقع جورایی با مثلا فکر کردن که من طرفداری دارم میکنم از این جناح خاصی، روی همین حساب در واقع همچین برداشتی رو کردن. و در واقع میدونین از نگاه من یک کج‌فهمی ساده میتونه یک انگی رو به آدم بزنه که این انگه میتونه بعدن بزرگ بشه. روی همین حساب بود که من این قضیه رو توی رادیو مطرحش کردم و توضیح دادم و پروندهشم بستم. اصلا موضوع من موضوع بخشش نیست، من که ایشون رو نمیشناسم و اصلا نمیدونم که چجوری فکر میکنن که بخوام ببخشمشون یا نبخشمشون، اصلا نکته این نیست، رد میشه میره. من فقط یک توضیح و اطلاع رسانی کردم که آقا نکته من با این خبر این بوده، و این گلایه رو دارم که آقا شما کانسپت خبر رو بگیرید ببینید محتوای خبره چی میگه. اینی که حالا من دوچار احساسات شدم، احساسات من انقدر اینجا نقش بازی نمیکنه.
اوکی متوجه شدم. پس ببینید اینکه ما هر حرفی رو بزنیم یک کسی یک برداشتی داشته باشه یا زاویه دیده خودش رو داشته باشه، اون حق دارن آدم ها از زوایای مختلف ماجرا نگاه کنن. اون عینکیه که روی چشم ما هاست و باعث میشه که من به رنگ های مختلف این یک موضوعی رو تحلیل کنم. اما اینکه بخواد تبدیل به لیبلینگ بشه، من بخوام به یک کسی لیبل بزنم و اینها، مطمئنا این رفتار درستی نیست. اما اینکه یک کسی که رادیو داره یا یک کسی که اصلا روانشناسه، یکی که معلمه، با هر نقشی که داریم ماها به دنبال این باشیم که فکر کنیم این باید چقدر حرفه‌ای رفتار کنه و حرفه‌ای رفتار کردن رو مساوی چی قرار میدیم. باید بیشنیم الان اینجا، یعنی یک برنامه کامل بذاریم ببینیم که حرفه‌ای بودن یعنی چه، از دید من، از دید شما. اوکی. درمانگر که باشه دیگه اصلا کارش اینه، شغلش اینه و سالهای سال در این حوزه تدریس کرده، درس خونده ببخشید و تدریس هم کرده، حتما میدونه که الان چه احساساتی داره، چه اتفاقی افتاده و انتخاب میکنه که یا یک جای پخته رفتار کنه، یک جای ناپخته رفتار کنه، هر چیزی به عنوان یک انسان. ما حرفی که میخواستیم راجع به بخشش بزنیم اینه که خب یک، اولا چه بخوایم خودمون رو ببخشیم چه دیگری رو ببخشیم، بدونیم که هیچ کس فرد کاملی نیستش، یعنی قراره که ماها به عنوان یک انسان رفتار کنیم. اگر حرفه‌ای بودن مساوی با ربات بودن و همه جا شست و رفت رفتار کردن اینها باشه، خب این تعریف درستی نیستش. ما داریم همینجا حرف میزنیم و میگیم که آقا جون توی فرهنگ ما و شاید تو جامعه ما احساسات خیلی ولید نمیشه. هیجانات یه کودک که میخواد یک آمپولی بزنه میگیم نه نترس، چون احساسات به راجع به هیجان حرف زدن جایی نداره اینجا. من دارم به عنوان یک انسان میگم که آقا یا خانم ایکس، شما که این حرف رو زدین در من این احساسات ایجاد شد، در من این فکر ایجاد شد و من فکر میکنم که نیاز به شفاف سازی داره و این اتفاق افتاده و این حسی که من دارم تجربهش میکنم و این اتفاقا میتونه به من کمک کنه واسه این که هم زوایای بیشتری رو بشنوم، هم دلایل رو بفهمم، هم دلیل خودم رو بگم که اگه از اون فرد شاید ناراحت شده از حرف من، خب و من دارم اینجا یک شفاف سازی میکنم تا اون دلیل رو متوجه بشه که مثلا چی گفتم و تمام اینها دو سویه داره کمک میکنه تا یک گفتگویی اتفاق بیفته و این خودش یک تمرینه. و چی از این بالغانه تر که من بخوام در یک همچین فضایی تمرین کنم، حرف بزنم و راجع به احساساتم بگم. میدونین ما متاسفانه یاد گرفتیم که بگیم حرفه‌ای بودن یعنی مثلا روانشناس عصبانی نشه، روانشناس ناراحت نشه. آره روانشناس و همسنفی های خودم مایه میذارم برای که
آدمیزاده دیگه، آدمیزاده بالاخره دارای احساسات گوناگونیه، در طول 24 ساعت مثل بقیه دوچار احساسات میشه، هیچ تفاوتی نمیکنه. حالا اینکه چقدر میتونه خودش رو در برابر این احساسات کنترل بکنه اون میشه نکته دوم.
دقیقا کنترل هم دوباره با این که من بخوام سرکوبش کنم متفاوته. حالا میرسیم به چی؟ به سوال آقای شهاب که الان ما کنترل کنیم، سرکوب کنیم، مدیریت کنیم توی موقعیتی که اتکی به ما وارد شده. خب اتک دیگه، حالا این میتونه قفل فرمون باشه، میتونه دوتا جمله باشه. من باید توی این موقعیت چی کار کنم؟ چه اتفاقی باید در من بیفته؟ من اولا که باید بدونم اوکی توی اون ثانیه ها من اگه آگاه باشم مزه که اصلا میفهمم انرژی اومده تو دستای من، بدنم داره با من حرف میزنه، یعنی میل به این وجود داره که یک حمله اتفاق بیفته، تپش قلبم رفته بالا، اضطرابم زیاد شده، من نگرانم، الان به من یک به حریم من یک حمله شده. خب اما اونجا به جای این که به هر حال پرخاشگری و این که من بخوام اون حمله رو جواب بدم به اون شکل، درسته که ما اومدیم برای بقا به جنگیم و خیلی چیزهای دیگه و ممکنه مغز پیشین من فرمون رو بگیره دست خودش به جای مغز رشد یافته من که مغز پیشانی و پیش پیشانی من باشه، اون بگیره دستش و بخواد از من محافظت کنه در برابر این اتک. ما داریم میگیم انقدر این تمرین رو داشته باشیم که توی چنین موقعیت هایی بتونیم مدیریت هیجان، مثلا الان دارم میگم تمرین همدلی 360 درجه، وقتی که من از سر کوچه شروع میکنم 360 درجه دارم میزنم راجع به هر چیز کوچیک و چیزی که اصلا به من مربوط نیستش کار رو برای من راحت تر میکنه، یعنی اینکه این تمرین رو حالا تو موقعیتی که اتک واقعا نسبت به من بوده و این حمله نسبت به من بوده، ذهن من قبلا دنبلاشو زده، بلده توی این موقعیت چجوری یه وزنه بزرگ رو بلند کنه. نه تمرینه. حالا وقتی که این اتک واقعا با منه، من تو لحظه میتونم این 360 درجه رو توی 5 ثانیه بزنم، تنظیم هیجان کنم، خودم رو جای فرد قرار بدم، نهایتا جرأت ورزانه واکنش داشته باشم، خب به یک استوپی بدم و بگم که نمیتونی تو اینو ادامه بدی و من مثلا از یک کسی دیگه مثلا زنگ زنم به پلیس. چرا راهکار اول زنگ زدم به پلیس نیست؟ راهکار اول اینه که من قوفرمون رو بکشم. و اینجا دیگه اون تمرین هاییه که باید توی ذهن من این اتفاق بیفته.
امیرعلی نبویان میگه ما تو آمول یه چیزی داریم که اگر که میگم تا وقتی که میشه کتک کرد و دعوازه چرا گفتگو؟ حالا بگذاریم، وقتمون به پایان رسیده. دوستان اینستاگرامیمون هم شماره میخوان که احتمالاً سوالاتی رو مطرح بکنن از شما. اجازه بدید که من شماره تلفن خانم دکتر روناک کاکاوند رو بدم که شما دوستان اینستاگرامی هم بتونید که باشون تماس بگیرید و مستقیماً سوالتون رو ازشون بپرسید، که وقت برنامه رادیویی تمام شده. 2046 پیش شماره کشور سوئد هست. اگر از خارج از سوئد هستید 761-55-88-11 هم ادامه شماره هست که شما میتونید در واقع با خانم دکتر تماس بگیرید. اگر هم از داخل سوئد تماس میگیرید 0761-55-88-11. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر از برنامه امروز و پربار. بخشش تموم شد دیگه، هفته دیگه میریم سراغ برنامه دیگه.
من که تنوز مطلبا مونده ولی میتونیم تمومش کنیم دیگه.
بسیارم عالی، متشکرم از شما، روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
قربون شما، متشکرم، خدا نگهدار.